بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در حکم سوم از احکام شرعی سحر بود. آیا حل سحر به سحر جایز است یا جایز نیست؟ دو دلیل بر این مدعا اقامه شده است: جواز حل السحر به سحر. یک دلیل رو دیروز اشاره کردیم. دلیل دوم، تمسک به دو روایت است که گفته شده دلالت می کنند این دو روایت بر این که حل السحر به سحر جایز است. روایت اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن شیخ من اصحابنا الکوفیین قال دخل عیسی بن شفقی على ابی عبدالله علیه السلام و کان ساحرا یأتیه الناس و یأخذ على ذلك الاجر فقال له جعلت فداك انا رجل كان صناعتي السحر و كنت اخذ عليه الاجر و كان معاشي منه و قد حججت منه و من الله علی بلقائک و قد تبت الى الله عز و جل فهل لی فی شیء من ذالک مخرج؟ فقال له ابو عبدالله علیه السلام حل ولا تعقد. از نظر سند روایت مرسله. عن شیخ من اصحابنا الکوفیین، ابراهیم ابن هاشم از شیخی از اصحاب کوفی ما حدیث رو نقل میکنه. این شیخ من اصحابنا الکوفیین چه کسی هست؟ و آیا ثقتون املا؟ ما نمیدونیم. ابراهیم ابن هاشم هم جزء آن کسانی نیست که لا ینقل و لا یرسل الا عن ثقته، تازه علا فرض این که نقل او اماره وثاقت باشه، ما نمیدانیم این شیخ من اصحاب الکوفیین که ابراهیم ابن هاشم با نقلش او رو توثیق کرده آیا معارضی هم داره یا نه؟ شخص دیگری، رجالی دیگری او رو قدح کرده یا قدح نکرده است؟ لذا سند حدیث قابل اعتماد نیست. این عبارت شیخ من اصحابنا هم به خودی خود دال بر وثاقت نیست. اگر اینجوری تعبیر می کرد شیخ من وجوه اصحابنا، وجه من وجوه اصحابنا، ممکن بود این گونه عبارت ها رو کسی نشانه وثاقت بگیره. لکن این شیخ من اصحابنا الکوفیین ظاهرش یعنی پیر مردی از اصحاب کوفی ما بوده. بله گاهی رجالی میگه شیخنا، شیخنا یعنی ظهور داره استادنا، مثلا اون فی الجمله تعظیمی درش نهفته است مثلا. اما نه، این که شیخ من اصحابنا این اماره وثاقت باشه نه. گاهی تو عبارت نجاشی میبینید سمعت من هاز الشیخ، رأیت هاز الشیخ و سمعت منه کثیر ثم توقفت. لذا نمیتونه ظهور در این پیدا کنه که فرد ثقه است. تازه اگر شهادت ابراهیم ابن هاشم به وثاقت باشه ممکنه معارض داشته باشه، نمیدونیم. لذا از نظر سند روایت اعتبار نداره، از نظر دلالت این شیخ من اصحاب الکوفیین هر کسی هست داره گزارشگری میکنه، میگه ساحر و جادوگری بود به نام عیسی بن شفقی، حالا ضبطش هم هرچه باشه نمیدونم. این آقا به خدمت امام صادق رسید، بعد حالش هم نقل میکنه این شیخ من اصحاب الکوفیین، میگه ساحر بود، جادوگر بود، مردم بهش مراجعه میکردن، پولم میگرفت. حالا آمده خدمت امام عرض میکنه انا رجل کان صناعتی السحر، من کارم شغلم سحر بوده، جادوگری بوده، و کنت آخذ علیه الاجر، پولم بابتش میگرفتم، و کان معاشی منه، زندگیم هم از راه همین سحر میگذشته، و قد حججت منه، حجی هم که انجام دادم، پول حجرم از همین جادوگری دادم، و من الله علیه بلقائک، خدا بر من منت گذاشت شما رو ملاقات کردم، و قد توبت الی الله عز و جل. دیگه حالا مکه آمدم توبه کردم دیگه. بله. فهل لی فی شیء من ذلک مخرج. حالا حج خوبه که مقدمات این توبه ره. یکی از آیون دفادر یکی از مراجع قوم گوی پزشکی آمد. آمد و حج میخوام برم و حساب کتاباشه. بعد دیدیم یه چیزی میخواد بگه، هی مثلا تأمل داره اینا، این مطلبی داره که خصوصی میخوام با خود شما بگم. گوه من پزشک قلبم، هر کی میامد احتیاجی به آنژیو داشت نداشت، میگفتم آقا آنژیو، میبردمش اتاق آنژیو، اتاق عمل، و خب بعدم هزینه غیر از اون زیرمیزیایی که هست، هم هزینه بیمارستان و همینی هم پزشک دیگه، جراحی آنژیو یعنی جراحیه دیگه، جراحی خفیف. خلاصه هر کی آمد احتیاج داشت یا نداشت گفتم آنژیو، و حالا همین پولا را آوردم تقدیم کنم و حجم میخوام برم، بفرمایید چیکار کنم. بالاخره حالا اینم مصداق فراوان داره، فراوان انواعش آدم چیا خوبه خوبه، خیلی حرف لطیفی بود، حرف لطیفی بود، و اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. بله خب خدا هممون نجات بده. بله گرفتاریم، مردمم گرفتارن، خیلی هم یه نکات دیگه حالا نمیخوام ورود کنم. خیلی خوب، یا آقا ساحره آمده میگه از همین پولم حج رفتم و حالا فهل لی من شیء من ذلک مخرج. سوال اصلیش اینه که حالا دو احتمالم در این معنای این عبارت ممکنه کسی داشته باشه. یه احتمال این که ذالکه رو به سحر بزنه، فهلی مشارن الیش سحر باشه، هلی من شیء من ذالکه مخرج، آیا این سحرهایی که من انجام داده یه راه فراری برش هست بالاخره، یا ذالکه به اون گناه برگرده، من گناه کردم بالاخره، این که گناهه، حالا پول حجم مثلا دادم امثال اینا، حلی من مخرج، بالاخره راه فرار دارم که مشکلم حل بشه. فقال له ابو عبدالله علیه السلام حل ولا تعقد. پاسخ امام به یک جادوگر است، ساحر است، آیا راه فرار دارم؟ حالا توبه‌ام کردم. امام می‌فرمایند حل ولا تعقد، باز کن و نبند. حل و سحر داشته باش ولی عقد و سحر نداشته باش. خب در تفسیر این فراز دو احتماله، جمعی از فقها و برخی از محدثین میگویند این حل ولا تعقد مقصود این است حل السحر بغیر السحر. امام بین آقا میگن تو جادوار باز کن با غیر السحر، مثل قرآن و ذکر و تعویز و امثال اینا. صاحب وسائل میفرماید بعضی از علمای ما همینجوری تفسیر کردن روایت رو، و هو حسنون از لا تصریح به سحر هنا. صاحب وسائل میگه امام تصریح به سحر نکردن، حل به سحر، پس ما این سحر رو میتونیم، این باز کردن و حل رو میتونیم به غیر سحر بدانیم. بله، عرض میکنیم که خب این بیان قابل قبول نیست. مناسبت حکم و موضوع و ترک استفسال و نیاوردن قید آنجا که امام در مقام بیان هستند، به وضوح این فراز روایت اطلاق داره. حل، سحر رو باز کن، ابطال و سحر کن. حالا ابطال و سحر چه با سحر چه با غیر سحر؟ حسب متعلق مفید و عموم نیست، ولی اینجا دقت کنید، یه وقتی در اصول ذکر کردیم تارتن قضایای حقیقیه، یه تعبیری داشتیم که اون تعبیر رو بعدن دیدیم حضرت امام یک جا دارن، بعضی از اعلام نجف داره، مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی که شاگرد مرحوم ناینی و مکتب تفکیک تو اصولشون اشاره میکنن. گاهی امام در مقام عرض کنم بیان حکم است. ما مثال میزدیم مثل استاد دانشگاهی که داره تدریس میکنه تو دانشگاه، پزشکه ولی داره تدریس میکنه تو دانشگاه، ولی گاهی این پزشک تو مطبه، اونجا که تو مطبه اطلاق خیلی با نگاه های پیرامونی منعقد میشه. اینجا از اون گونه موارده، داره سوال میکنه طرف، استفسار میکنه، بیان حکم شرعی نیست که حالا بگیم در مقام ضرب قانون بعدن مقیداتشو میاره، نه، داره طرف مشکلشو بیان میکنه، میگه آقا من ساحر بودم، پول میگرفتم، از این پول آمدم مکه، فهلی من ذالک مخرج، الان من چیکار کنم؟ امام میفهمن حل ولا تعقد ولا تعقد. لذا اینجا اطلاق منعقده و روایت به نظر ما اگر سندش درست بود بر جواز حل و سحر به سحر دلالت میکرد، لکن ما هو العمده این است که این روایت شیخ من اصحاب الکوفیین مرسله، معلوم نیست شیخ من اصحاب الکوفیین چه کسی است، لذا قابلیت استدلال نداره. خب بهتر دیگه، خیلی نه. خب اون من ذالک را اگر به اون گناه برگردونیم، اشاره کردیم دو احتماله، فرد اقواش به نظر ما همین حل و سحر به سحره، ولی لازمش این نیست فرد اضعف رو شامل نشه یا فرد ادنا رو شامل نشه. مناسبت، یک از آقایانم گفتم مناسبت حکم و موضوع اینه که اون فرد اعلا و افضل مصداق امام از حل و سحر به سحره. ای آقا ساحره، ای آقا ساحره، قدر متیقن در مقام تقادم هم قبول نداریم، در جاش مانع اطلاق نمیشه، در اصول بحث کردیم. روایت دوم بفرمایید. چی؟ در بر توصیقه شیخ من اصحاب الکوفیین، یه بزرگی، یه پیرمردی از اصحاب کوفی ماست. اشاره کردیم، ببینید تارتن شما عبارتهای رجالیین را خود نجاشی رو گاهی دقت بکنید، گاهی میگه شیخ من وجوه اصحابنا، کلمه وجه رو یک جا معنا کردیم پیشانی، یعنی مقدم، یعنی بزرگ به این معنا. این گونه کلمات رو بله ما میتونیم اماره وساقت بگیریم، ولی مطلق شیخ و من اصحابنا در کلمات رجالیین یا روات تأمل داریم این اماره وساقت باشه. حداقل عبارت های نجاشی رو ببینید، شیخون ثقتون من اصحابنا جایی میگه، شیخون من اصحابنا ثقتون، شیخون من اصحابنا ثقتون، اینجا نشون میده که بله، اما صرف شیخون من اصحابنا یعنی پیرمردی بزرگی از اصحاب ما بوده. حالا شیخون من اصحاب در کوفه نحلهای مختلف بودن، مذاهب مختلف بودن، یه پیرمردی از شیعیان ما در کوفه این روایت رو نقل کرد، این مقصودش اینه. بله ولی ظهور، لذا گفتیم اگه میگفت شیخنا ظهور در استاد داشت، چنانچه نجاشی بعضی جایی میگه شیخنا یعنی استاد ما، اما شیخون من اصحاب الکوفیین یعنی آدم پیرمردی، آدم بزرگی در همین حد، وساقت نمیتونیم استفاده کنیم. لذا گفتیم یک جا نجاشی میگه شیخون من اصحابنا، ازش خبرم شنیدم ثم توقفت، ظهور نداره دیگه، این تمام. خب چی؟ خب اگر که روایت معتبر بود خیلی کارا باش میکردیم، این روایت اگه معتبر بود ما دلالت چه پذیرفتیم، حل ولا تعقد، اگه معتبر بود یه کاری میکرد، ولی وقتی معتبر نیست دیگه معتبر نیست دیگه. حالا یکی یکی شما بگید، بعد بگید آن عموم که اشتراک افراد در احکام دیگه، ای که معنا نداره که یک شخصی فقط اختصاص به این فرد داشته باشه، حله نه، روشنه دیگه، اینجور جا دلیل نمیخواد، اینجور جا قضا یا قیاسات ها معها، اگه شخصی می بود فقط مال این آقا یک جوری میرسوندن. این معلومه که آقا ساحر، امام میخواد نسبت به ساحر بگه حل ولا تعقد، اگر صادر شده باشه. بفرمایید شما چی؟ خب خیلی خوب، نه سحرایی که بستی نداره، حله مطلق باز، یعنی باز کن، چه سحری که قبلا بستی، چه سحری که دیگران بستن، چه سحری که بعدا میبندن، همچه خصوصیتی که فقط حله سحرک التی عقدت، همچه چیزی هم در روایت نیست. پس بنابراین نتیجه این که این روایت دلالتش رو بر جواز حل السحر برای ساحر میپذیریم، ولی سندش مشکل داره. روایت دومی رو شهید اول در کتاب دروس، شهید ثانی در مسالک، فاضل جواد در مفتاح الکرامه، اینا علت داره یکی یکی میگیم، صاحب جواهر در جواهر میگن و فی خبر علا عن محمد ابن مسلم قال سألته عن المرأة يعمل لها السحر يحلونه عنها يا يحلونه عنها قال لا أرى بذلك بأسا اما از حیث سند، اولا روایت در کدام کتاب حدیثی ما نقل شده است. حالا رفقا با جعبه جادویی بگردید، شهید اول در دروس نقل میکنه، شهید ثانی هم نقل میکنه، فاضل جواد هم نقل میکنه، صاحب جواهر هم میگه و فی خبر علا عن محمد ابن مسلم. خبر کجا آمده؟ بله، مصادر روایی ما خبر نیست. حالا چجوری بوده؟ بله چجوری بوده این؟ ما گاهی داریم که تسرب میکنه از کتب اهل سنت روایتی به کتب شیعه، کم کم گزارشگری میشه که ان امر مسلم میگیرنش. یه مثال زدیم، مثال ها زدیم، یه مثال اگه خاطرتون باشه، اتفاقا شهید اول داره در دروس و همینطور طابق و نعل به نعل میاد و آقایونم نقل میکنن. چی؟ نه نه النبی عن الغرر رو بله ما گفتیم در کتب هست ولی چیز نداره. نه النبی عن بیع الغرر، چرا؟ روایت دیگر لطیفی بود. نه اونم نبود، راجب مرتد. خب اینو ببینید کجا بحث کردیم، چی گفتیم لطیفه، چه روایتی است، چه جوریه، چه جور به کتب شیعه وارد شده. دیگه کم کم شهرت و کم کم شده یک اصل مسلم. مثلا با حال این که آدم بررسی میکنه میبینه متسرب از کلمات دیگرانه. خب همچین مواردی داریم، اما خیلی خیلی کم پیدا میشه که این روایت رو نمیشه گفت از اهل سنت متسرب شده. راوی علا محمد ابن مسلم علا فرض روایت. حالا چه جور شده شهید اول؟ جای دیدن شکلی بوده، چیزی بوده، فی خبر علا عن محمد ابن مسلم. ما هم پیدا نکردیم اون چه که در دست داشتیم. چی؟ شهید اول باز اگه نسبت به کسی باشد که احتمال توفر کتب اونجوری بهش در دستش باشه میرود. نسبت به شهید اول در دروس ما نسبت به نقل اقوال فقها گاهی یک توجهی، حالا امروزی هم یه اکسنتی به حرفایشون داریم چون بعضی کتب فقهی متوفر عندهو بوده عندنا نیست، اما کتب روایی بعیده، خیلی بعیده کتاب روایی در دسترس شهید اول در دروس باشه، به دست ما نرسیده باشه مثلا، ندیده باشیم مثلا. احتمال مثلا تو کتاب مدینه العلم شیخ صدوق بوده، اونم دست شهید اول بوده نبوده اول کلامه. علی ای حال اون چی که ما هستیم و فعلا این روایت، اولا در مجامع حدیثی ما روایت نیامده، ثانیاً با این سند مذکور در کتاب دروس روایت مرسله. خبر و علا عن محمد ابن مسلم کیا نقل کردن تا علا؟ نمیدونیم، علا ابن رضی. لذا این روایت هم سندش قابل تأمله، بلکه تعبیر به روایت هم ازش با این نکته‌ای که عرض کردیم سخته. قال سألته، مزمره هم هست، از امام سوال کردم، زنی هست سحر شده است، یحلونه عنها، سحر رو باز میکنن ازش. قال لا بأسه، امام فرمودن اشکال نداره، اشکال شرعی نداره. از امام که میپرسن خب برای حکم شرعی است دیگه. علی فرض صدور روایت ترک استفسال امام است. وقتی راوی گفت یحلونه عنها، حل و سحر میکنن از این خانم. امام در وقت جواب دادن نفرمودن هل حل و سحر به سحر است او به غیر سحر است، که اگه به سحر باشه مثلا لا یجوز، به غیر سحر باشه یجوز. ترک استفساله و از ترک استفسال اطلاق استفاده میشه، لذا مدلول خوبه، لکن مشکل در سند روایت است. بنابراین در حکم سوم اینجور نتیجه میگیریم ما که دلیلی معتبر بر این که حل و سحر به سحر مطلقا جایز باشه ما نداریم. دلیل معتبری که فقیه بتونه طبقش فتوا بده ما پیدا نکردیم. بله یک جا بحث خواهیم کرد، یه مناسبتی میاد که این مسئله هم در او پوشش قرار خواهد گرفت، که اگر فرض کنید کسی سحر شده و این سحر برای او یا غیر او ضرر داره، هیچ راهی برای دفع ضرر جز حل و سحر به سحر نیست، طریق منحصره، سحرم مستلزم اضرار به غیر است. آیا اینجا حل و سحر به سحر با اینکه طریق منحصر است جایز است یا نه؟ او رو ضمن یکی از مباحث بحث میکنیم، ممکنه نتیجه بگیریم جواز رو. ولی به طور کلی این که برخی از فقها فتوا میدن که حل و سحر به سحر جایز است، ما نتوانستیم مقیدی معتبر برای اطلاقات حرمت سحر پیدا کنیم و بگیم اگر حل و سحر بود این اشکالی نداره و حرام نیست، همچی چیزی نتیجه نگرفتیم. ملاک رو ضرر نگرفتیم، عنوان ضرر بعد تزاحم میاد و بحث میکنیم. حالا اونا رو صبر کنید، جای خودش در یکی از این مباحث بحث خواهیم کرد به تفصیل که برای چی اونجا میگیم، اونجا از باب تزاحم چیه، آیا واجب دفع ضرر از غیر، واجب نیست، چجوریه، اون یکم بحث داره که انشالله جای خودش مطرح خواهیم کرد. فقط خواستم فلجمله سربسته که اگر بعد یه مصداقی پیدا کردیم گفتیم ممکنه جایز باشه، نگید آقا شما که گفتید که دلیل نداریم، چطور اینجا میگید؟ اون مورد خاص بررسی میکنیم. اون اطلاق داره؟ نه، اون اطلاق داره روایت، مطلق سحر رو میگه گناه کبیره است و حرام است، لذا ما اونم جز مطلقاته، عیبی نداره. اونم میگه مطلق سحر گناه کبیره است، قیدم نداره. روایات دیگه میگه مطلق سحر حرام است. ما اگر بخوایم پیدا کنیم یک جا سحر جایز، باید مقید داشته باشه این روایات، مقید معتبر پیدا نکردیم. حالا اونم که جواب، اونم که اشاره کردیم، حالا تو تعلیم باز دوباره اینم میگیم، اشارم کردیم که از اون آیه نمیشه چیزی استفاده بشه. حکم چهارم از احکام مربوط به سحر این است که آیا تعلم سحر جایز است یا جایز نیست. کسی میخواد سحر رو آموزش ببینه، تعلم کنه. خب در آغاز بحث اشاره کردیم که در این زمان ما در بین ورزشکارا، در بین پزشکا، در بین سیاستمدارا و ازف الی ذالک جماعت چادر به سر رو که خیلی دنبال سحرن، این چادر به سر میگه من خدای نکرده اهانت به چادر نشه، حالا غیر چادر به سرایی که از بقیه بیشتر دنبالی حرفای مقصودم خانم هاست بالاخره اینجوری تعبیر. بله خیلی خوب عرض میکنم که اشاره کردیم گردش مالی فراوانی داره، از اون طرف اشاره کردیم که امروز بعضی از مجامع علمی دنیا، بعضی از دانشگاه‌های مهم انگلستان، بعضی از دانشگاه‌ها در هندوستان، دانشگاهی در سوئد، دانشگاه اپسالا، کارشناسی ارشد دوره دکتری برای سحر تعریف می‌کنند و بعضی از عناوین این معاهد علمی و شبه علمی تعلم السحر است، یاد میدن سحر رو. بله تو مهد مثلا تمدن و چنین و انگلیس و بله تعلم السحر. حالا بحث اینه آیا تعلم سحر جایز است شرعا یا جایز نیست؟ دقت کنید، بحث تعلم سحر از نگاه شامل ممکنه به چهار قسم تقسیم بشه، لکل فرض و تبیین. قسم اولین است که تعلم سحر منفک از عمل السحر نیست، یعنی تعلم سحر در پوشش سحر انجام دادن است. که بعضی از اقسام سحر میگن نظری نمیشه، اینقدر سخته که باید در ضمن عمل تعلم ببینه، مثل بعضی از هنرها نقاشی مثلا. نقاشی تعلیمش تئوری نیست، حتما باید قلممو رو دست تلمیز متدرس بدن، استاد نظارت کنه، اینجوری بکش، اونجوری بکش، اینجاش نشد، اینجاش نشد. خب قسم اول در سحرم اینه، تعلم السحر مع عمل السحر است، جدا نیست، تعلم نظری نیست، آموزش گرفتن است ولی در ضمن عمل سحر. این قسم است. قسم دوم این است که تعلم سحر نظری است بدون عمل، به عبارت نخرات تئوریه ها رو یاد میگیرد ولی قصدش عمل السحر است. سحر نظریاً می آموزد تا ساحر بشود، این حکمشیه. نظراً تعلم میکنه سحر رو، قصد و غرضش اینه که ساحر بشه، جادوگر بشه. اینم قسم دوم. قسم سوم، تعلم میکنه سحر رو، آموزش میبینه، برای عملم هست ولی عمل خاصی، عنوان خاصی داره. فرض کنید در هندوستانه، میبینه سحره ای هستند، به تعبیر صاحب جواهر متنبیان اینا. گاهی خودشون ره شخصیت متصل به بالا میدونن، گاهی خودشون نبی میدونن، گاهی برای ابطال کرامات مذهب شیعه دست به سحر میزنن. میگه ما هم اینا رو داریم. چی میگید شما؟ کدوم حق؟ ما هم اینا رو داریم. حالا کسی میخواد سحر بیاموزد لاجل عمل، ولی عمل اینجوری، حل سحر متنبی، میخواد مچ اونا رو بگیره سحرشون رو باطل کنه، بگه نه اینا جادویه، اینا واقعیت نداره. اینم قسم سوم. پس تعلم سحر است، بدون عمل است، ولی قصد داره عمل انجام بده، ولی عملش عمل خاصی است، میخواد در مقابل متنبی قرار بگیره. این جایز و این تعلم املا. قسم چهارم این است که صرف تعلم و سحر است بدون این که قصد هیچ عملی داشته باشه. میگه آقا العلم و فضل، من میخوام اینو یاد بگیرم، قصد اعمالشم ندارم. در بحث غنا برسیم، توفیقی باشه بحث کنیم، بررسی کنیم. بعضی علما داریم اینا تمام نوت‌های موسیقی رو نظریاً آموختن، از علمای بزرگن، حرفم دارن در مقابل این مطالب، هیچ وقت ولی تعلم نظری بوده بدون این که دست به عمل بزنن. قسم چهارم این است که آیا تعلم سحر صرفاً به عنوان تعلم و بدون نگاه به عمل جایز ام لا. این اقسام رو وارد میشیم. چی؟ خیلی فرق داشت دیگه. دوم لعجل العمل بود، نه بدون عمل ولی لعجل العمل بود، غرضش اینه که بعداً عمل کنه، ساحر بشه. ولی اینجا نه، تعلم بدون سحر، عمل سحرم نیست، قصد عملم نداره اصلا. میگه فقط یک هنر، یک فن میخوام یادش بگیرم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. سلام علیکم و رحمت الله. بله نگاه میکنم که یک فرقی گذاشته بودن آقای زنجانی. حالا نگاه میکنم ببینم چی حرفه. بله بله، حالا اگرم با اون با این ترک استفسال ربطی داشت بعد توضیح بدید. من هنوز نگاه نکردم ببینم چه گفتن شد. حالا یکی یکی شما، حال شما خوب؟ خدا حفظتون کنه. یا الله یا الله، در خدمتی. بله خب باشه، آمده باشه دیگه، حالا فرقی نداره. ببینی من شیخ من اصحاب نلکت بخونی. خب ببینید قرب الاسناد، خود قرب الاسناد چه جوریه. بحث کردیم راجع به قرب الاسناد و اینا، راجع به قرب الاسناد بحث کردیم، بحث مفصل چند جلسه ای کردیم. بفرمایید. بله نپذیرفتیم. نه بله بله خب چند تا حکم در آیه، خب چند تا حکم در آیه. ببینید در صحیحه عبدالعظیم حسنی به کدوم حکم استناد شده بود؟ حرمت سحر. بله دیگه استناد شده، اگه سه تا حکم بود یک حکم استناد شد بهش، مسلم او حکم ثابت بود فی از شریعه، سایر احکام را میتونیم بگیم ثابت در این شریعت. بله دیگه چکار کنیم دیگه، چکار کنیم وقتی سه حکم هم هست، یکی حرمت سحره، یکی جواز و تعلیم سحره. حالا تو تعلیم و سحر میرسیم، باز حکم بعدی تعلیمه، باز همین فراز رو میاریم توضیح بیشتر میدیم. بله 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 دیگه اگه سند پذیرفتیم دلان حرفتون درسته، این میشه مقیده، میشه مقید. بله دیگه ببینید، نه دلالت نمیتونیم بپذیریم چون سند نداره. اگه سند حل بود، مگر ما در بحث سحر نافع نگفتیم که کسانی که قائلن که سحر نافذ نافع نافذ است، یکی از ادلشون روایت حل ولا تعقده. دیروز پریوزا گفتیم دیگه، گفتیم ما میرسیم به این روایت، مشکل سندی داره. اگر مشکل دلالی می داشت، بله این می شد مقید اون ادله، حرف درستیه. اگه مشکل سندیش حل می کردیم، بله دیگه معتبر بود، یا وارد بود و یا مقید بود. حساب کنیم خب، نه عیبی نداره. فوقش اینه شما عامین منوج درست میکنید، فوقش اینه اگر واقعا اطلاقی داشت عامین منوج، ما چون معتبر نبود اصلا وارد این مدالیل نشدیم دیگه.
اونجا هم سایر ادله ما از اطلاقشون استفاده کردیم
که
گفتیم سهر نافع هم حرام.
بله خامین، نه ممکن اگه عامین سب کنید، اگه عامین منوج درست کردی در ماده اجتماع تعارض میکنن، اگه عامین منوج درست نکردید، اون ادله سحر اینجوری میگه، میگه مطلقا سحر حرام است، چه سحر نافع باشه چه سحر مضر باشه، الا حل السحر نافع مثلا، که حل السحر نافع وقت اشکال نخواهد داشت. بله دیگه، بله از اطلاق خوب عیبی نداره. نه میچه، مگر اشکال داره که ما اصلا سه تا دلیل داشته باشیم، یکی اوسع باشه عام باشه، دلیل دوم از یک از او باشد او رو تخصیص بزنه، معذالک این دلیل دوم ناظر به یک دلیل سومی باشه و اون دلیل سوم باز از یک از دلیل دوم باشه. ولی چه اشکال داره؟ بله هر سه نهایت سعه و زیغ داشته باشن، رو بله قید بزنه، چه اشکال داره؟ فراوان داریم تو ادله. خب ببینید، حل و سحر به سحر همین، ببینید اگه معتبر بود بسیار خوب، میگفتیم حل و سحر به سحر جایزه چون سحر نافع باشه. ببینید باز مناسبت حکم و موضوع اینه، اگر کسی سحر نافع داشته باشه که او دنبال حل نیست، که سحر نافع را که دنبال حلش نیستن، افرز بسیار خوب اطلاق داشته باشه، گفتیم فوقش اینه بشه آمین منوج در ماده اجتماع. ببینید چکار کن، چرا بحث نکردیم ما؟ به خاطر که دلیل معتبر نیست. نه چرا، اگه عامین منوج بشود که نسبت سنجی میشود بلا شبه. بفرمایید. نه قرب الاسناد بحث کردیم ما مفصل، او بحثا رو ببینید. بله نه حالا ختم به ساحر، نه ببینید بعضی این احتمال رو دادم ساحر نیست. ببینید ایشون داره نقل میکنه این روایت طبق نقل، نه طبق نقل اینجا این شبهه وارد نیست، یعنی این آقای شیخ من اصحابن الکوفیین داره گزارشگری میکنه. خب قرب الاسناد یک اشکال در قرب الاسناده، یه اشکال هم اینه که ممکنه ظهور روایت نقل این ساحر باشه، اگه نقل ساحر باشه باز این ساحر هم توثیق نداره. بله دیگه توثیق نداره عملا. بله چیه روایت؟
روایت حل ولا تعقید.
خب
در همین عیسی بن شفقی.
بله
این استفتاییه و در روایت استفتایی مطلقاً در مقام تخاطب جلوی
ابدا نشود. اتفاقاً
اصلا ظهور در خصوص حل و استقرار بس
نه 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 ببینید ما نگفتیم، گفتیم دو احتماله. خب نداره، گفتیم دو احتماله. گفتیم ببخشید چیفم، نه حالا ظاهرش همینه، احتمالم یه احتمالم همینه، ولی احتمالم که بگیم داره میگه من مشکل داشتم، بالاخره برای چی میگه از همین مال رفتم به حج، برای چی میگه توب تو، یعنی منم شو گناه کرده که توبه میکنه،
توب تو از سحر دیگه، گناه هم
عیبی نداره. حالا ببینید هر دو احتمال، یه احتمال اصرح میکنه مطلب رو در سحر، یه احتمال نه، ولی خیلی هم از اثر دو احتمال با هم تفاوتی ندارن، چی بگیم سحر چی بگیم این گناه. ولی اگر گفتیم سحر، امام میخوان او رو از سحر جداش کنن دیگه، میگه آقا از این سحر یه راهی برای من پیدا کنین، مخرج من از سحر، دوباره معنا نداره امام. شیء اتفاق خیلی خوب، شیء من ذلک، یعنی شیء من السحر.
خب
از کجا؟ نه نه آقا، یک راهی به من یاد بده، شغلم این بوده که دست از این بردارم. شیء من السحر، هیچ چه نتیجه ای میخواید بگیرید شیخنا؟ یعنی چی میخواید؟ اب نداره، اب نداره، میشه فرد عقبا، بسیار خوب، شما به نحو قوی تر میخواید بگید، یعنی حرف صاحب وسائل و اینا رو بزنید که آقا اصلا نمیشه این. خب ما گفتیم آقا چون مناسبت و حکم و موضوع یقتضی فرد اعلاش سحر باشه، نمیتونید رفعیت کنید، شما میگید قدر مطیق، نه قدر مطیق نیست ولی فرد اعلاش هستش، درسته. فرد اعلایی که امام به ساحر بگن حل ولا تعقد، یعنی آقا حل و سحر داشته باش. لذا ما گفتیم اگه سند تمام بود، به نظر ما از نظر دلالت حدیث خیلی خوبی بود. خب حالا آقایون هم ببینیم چی میگن دیگه. باز نه نه خیر، اصلا نمیدونیم، نمیدونیم. وجه من وجوه اصحابنا رو یه وقتی بحث کردیم، ممکنه با کمک قرائنی اماره وساقت بدونیم. اما شیخ من اصحابنا، یعنی یه بزرگی پیرمردی از اصحاب ما اینجوری گفت، و لذا عبارات نجاشی رو پیگیری کنید، شیخ من اصحابنا ثقتون، چند جا میگه شیخ من اصحابنا، اسم توثیق رو نمیاره.
نه ابراهیم هاشم میگه،
حالا ابراهیم ابن هاشم میگه، خب آیا در لسان روایات ما دقت داشتیم، گفتیم در لسان روات و اصحاب رجال شیخ من اصحابنا اماره وساقت نیست، یعنی نمیدونیم. بله بله، میگه شیخ من اصحابنا، بله 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 بله، نه نه نه، عالمم بوده، عالمم بوده، اصلا شیخ من اصحابنا، راویم بوده، ولی ثقه هم بوده. از کجا آقا؟ شیخ من اصحابنا دیگه، خیلی خوب، حالا با خیلی تشدیدم بگید، خیلی تشدیدم بگید، ولی شیخ من اصحابنا کجا؟ بعدم ببینید افروس، اون نکته داشتیم ما، افروس کسی اینه بماسونه که ما میگیم نه، افرز یه کسی یه جور بگه نه خیر آقا، این گفته شیخ من اصحابنا، با تشدیدم بگه، بگه شیخ من اصحابنا، یعنی عالمی از علمای بزرگ شیعه، خیلی خوب، توثیق ابراهیم ابن هاشمه، این کیه؟ آیا تضعیفی دیگه داره یا نداره؟ لذا ما در مشایخ ثلاثه بزنتی و ابن ابی عمر وقتم گذشت، ما گفتیم مسنداتشون معتبره اما مرسلاتشون نمیتونیم قائل به اعتبارش بشیم، به خاطر اینکه افرز ای آقا را ابن ابی عمر توثیق کرده، آیا تضعیف داره؟ این کیه؟ تضعیف داره یا نداره؟ بس کردیم دیگه تو. خیلی خوب، حالا دیگه چی؟ چی؟ هیچی. خب اسمش معلومه، اگه نجاشی تضعیف کرده بود میشه تعارض جارح و معدل، لذا قبول نکردیم مواردی نقل ابن ابی عمر، چون جارح معارض داشته قبول نکردیم ما.
تعصب لاغه شده مثلا بیره میشه که ما اگه عام ما هر راوی که اگر تعارضی داشته باشه میذاریمش کنار. ما اصلا نمیدانیم مثلا جرحی
داره، پس دیگه نمیدانیم جرحی داره یا ندارد. احتمال جرح رو بدیم، احتمال جرح رو بدیم نسبت به افرادی هم که نسبت به مسندات میگید یا مرسلات. مسندات میگید، مسندات ما خود خب مسندات ما میگیم باید بررسی بشه. لذا ما میگیم اگر ابن ابی عمیر از کسی نقل کرد و جرحی نداشت اماره وثاقته. میرو گفتیم سریعن نه 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 شک داریم، باید مراجعه کنیم، باید مراجعه کنیم، باید مراجعه کنیم. خب هیچی پس دیگه فایده نداره. نه نه فایده نداره دیگه. خیلی خوب، لباس بعد ببینم چه میفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله